بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم لیلی صدر.
با سلام. مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در وین دور دوم گفتگوها با مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برگزار خواهند کرد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به سرپرستی جواد وعیدی معاون امور بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه با معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات خواهد کرد. دور نخست گفتگوها میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل ماه جاری برگزار شد. قاری محمد یوسف که خود را سخنگوی طالبان خوان روز دوشنبه گفت وضع سلامت 23 شهروند کره جنوبی خوب است، اما افزود که استفاده از زور برای آزادسازی گروگان‌ها باعث به خطر افتادن جان آنها خواهد شد. شهروندان کره جنوبی که مبلغ مسیحی هستند 4 روز پیش در استان غزنی در جنوب کابل توسط افراد طالبان به گروگان گرفته شدند. به گزارش مقام‌های افغانستان، منطقه قره‌باغ در غزنی که گفته می‌شود محل نگهداری گروگان هاست، در محاصره نیروهای افغان است. ریش سفیدان قبایل منطقه به عنوان میانجی در حال مذاکره با افراد طالبان برای آزادسازی گروگان ها هستند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت موشک‌های این گروه دارای قابلیت هدفگیری تمام شهرهای اسرائیل از جمله تل اویو است. شیخ حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت اسرائیل در کاهش توانایی‌های نظامی حزب الله موفق نبوده است. در نبرد میان شبه نظامیان حزب الله و ارتش اسرائیل در سال گذشته در لبنان بیش از 1000 شهروند لبنان، اکثرا غیر نظامی، کشته شدند. ارتش اسرائیل روز دوشنبه با استفاده از زور 350 اسرائیلی را از شهرک یهودی نشین همش واقع در کرانه باختری رود اردن خارج کرد. این شهرک در سال 2005 به دستور دولت اسرائیل از شهرک نشینان تخلیه شده بود. پلیس اسرائیل میگوید 12 نفر در رابطه با ورود غیرقانونی به شهرک و مقاومت در برابر ارتش دستگیر شدند، اما به کسی آسیبی نرسیده است. با سرانجام این که گوردن براون نخست وزیر بریتانیا میگوید گزینه نظامی علیه ایران را منتفی نمی‌داند، اما وی در ادامه گفت اعتقاد دارد تحریم‌ها کماکان می‌تواند تهران را متقاعد به توقف برنامه حساس اتمی‌اش کند. سازمان ملل متحد تاکنون برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 2 دور از تحریم‌ها را علیه برنامه اتمی و موشکی تهران اعمال کرده است. از اورانیوم غنی شده می‌توان در تولید سوخت هسته‌ای و در عیار بالاتر برای ساخت جنگ‌افزار اتمی استفاده کرد.
با سپاس از لیلی صدر که مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما رساند. و اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. مصاحبه‌ای داریم در مورد دور دوم دیدار مقام‌های ایران و آمریکا در مورد مسائل جاری. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کسب مقام 18 توسط تیم زیست‌شناسی ایران و گزارش‌های دیگر. روز سه‌شنبه قرار است ایران و آمریکا برای بار دوم در سطح سفرا بر سر مسائل امنیتی عراق با هم به گفتگو بپردازند. مهتاب فرید در مصاحبه با ایلان برمن، نایب رئیس مؤسسه پژوهشی شورای سیاست‌گذاری روابط خارجی، درباره این ملاقات صحبت می‌کند که می‌شنویم.
Could you give us your reaction on the upcoming US-Iran meeting?
آقای برمن، نظرتان راجع به ملاقات ایران و آمریکا در سطح سفرا که قرار است فقط در محور امنیت در عراق باشد چیست؟ آیا این ملاقات نتیجه‌ای هم خواهد داشت با توجه به اینکه مسائل بسیاری میان ایران و آمریکا از قبیل نگرانی آمریکا برای فعالیت‌های اتمی و مسائل حقوق بشری و دیگر مسائل وجود دارد؟
No, I think that's exactly right. It's very hard not to come away with the impression that the US and Iran are talking around the issue.
دقیقاً شما درست می‌گویید. خیلی سخت است تصور نکرد که ایالات متحده و ایران در حاشیه صحبت می‌کنند. مشکلات بین ایران و آمریکا خیلی فراتر از مسائل عراق است.
What Iran is doing in terms of arming and funding militias in Iraq is very dangerous. It's very damaging to the U.S.
کاری که ایران میکند به شبه نظامیان در عراق کمک مالی و نظامی میکند. این امر خیلی خطرناک و مضر برای تلاش‌های آمریکاست. اما این تنها یک بخشی از معمای بزرگ مسئله ایران است. مسئله اتمی ایران یک بخش و واشنگتن هم در قبال این فعالیت ها نگران است. بخش دیگر شامل جاه طلبی های سیاسی ایران در منطقه می شود.
The idea that we can resolve one issue without taking on these others is I think very problematic.
این تصور که بشود یک مشکل را انتخاب کرد بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر خیلی مسئله ساز است. به خصوص همونطوری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حال حاضر مشاهده می شود، این کشور در قبال مسائل عراق انعطاف نشان نمی دهد. آنها می دانند که موقعیت کنونی به نفع آنهاست، نه به نفع واشنگتن. و به نظر من تصور این که ایران بتواند به ایالات متحده در امور عراق کمک کند به مراتب کمتر می شود.
As you have probably watched the two-day marathon at the Senate, one of the key issues the Republicans brought up every time was Iran issue.
همانطوری که هفته گذشته در ماراتون دو روزه سنای آمریکا شما مشاهده کردید، جمهوری خواها می گفتند اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند، ایران می تواند کنترل جنوب عراق و حتی کنترل نفت در عراق را به دست گیرد. واکنش شما چیست؟
No, absolutely. It's quite clear that as we say in the United States that the issue of Iran is the 600-pound gorilla in the room.
خیلی واضح است. همونطوری که ما در آمریکا میگوییم مسئله ایران یک غول بزرگی است. اما خیلی نگران هستیم. اما خیلی ها راجع به این نگرانی صحبت نمی کنند. باید توجه داشته باشید.
Any US strategy that deals with Iraq that envisions a withdrawal, envisions a reconfiguration of US forces.
هر گونه استراتژی آمریکا برای خروج و جابجا کردن نیروها باید متوجه این امر باشد که خلأ سیاسی در آنجا به وجود خواهد آمد. و اگر ما بخواهیم جلوی به وجود آمدن این خلأ سیاسی را بگیریم، مسلماً خروج نیروهای آمریکایی راه حل نخواهد بود.
That there will be a political vacuum that will be filled by the country that's most properly.
مصاحبه مهتاب فرید را شنید با ایلان برمن، نایب رئیس مؤسسه پژوهشی شورای سیاست‌گذاری روابط خارجی. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران قرار است فردا سه‌شنبه دوم مرداد ماه برای دومین بار در بغداد با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. دو طرف تاکید کردند که تنها موضوع مذاکرات امنیت عراق است. در این باره شهران طبری گفتگویی دارد با مهرداد خونساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
بعضی ها نمایندگان شیعه مجلس عراق از این مذاکرات استقبال می کنند و اون رو مثبت می خونند، در حالی که برخی نمایندگان دیگر عراق مثل کردها اون رو بی اثر می دونند. نظر شما چی هست در این مورد؟
بعقیده من این که طرفین با هم روبرو بشن و با هم صحبت بکنن حتما یک قدم مثبتی است، ولی برای اینکه این مذاکرات به نتیجه برسن طرفین باید هر دو خواستار این باشن که این مذاکرات به یک نتیجه برسه. در شرایط فعلی اون اظهاراتی که نمایندگان کرد میکنن خیلی بیشتر میتونه به حقیقت نزدیک باشه، چون نه دولت ایران و نه دولت آمریکا در این نشست به خاطر حل مشکلات موجود میانشون شرکت میکنه، بلکه هر دو به خاطر فشارهایی که روشون هست و پاسخ دادن به اون فشارها که ارتباطی به حل مسائل میانشون نداره در این جلسات شرکت میکنه.
پس به عبارت دیگه شما هم خیلی خوشبین نیستین به نتیجه این مذاکرات؟
من تصور نمیکنم که زمینه‌ای برای خوشبینی وجود داشته باشه، به خصوص بعد از اینکه روز گذشته آقای الهام سخنگوی دولت مجدداً مطالبی رو که در روز چند ماه پیش توسط شخص آیت الله خامنه‌ای مبنی بر این که ما در این مذاکرات شرکت میکنیم که آمریکا رو نسبت به مسئولیت‌هایی که در قبال مردم عراق داره یادآور بشیم، خب در زمانی که تمام دشمنی‌های ما و اختلافات ما سر جای خودش با آمریکا هست، این نمیتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه شما وارد مذاکرات بشین برای حل مشکلات فیمابین.
خب ولی آقای دکتر فکر نمی‌کنید که اگر در این نشست بتونن مسئله عراق رو راجبش به یک توافقی برسن، خود این میتونه یک زمینه خیلی مثبتی باشه برای اینکه بعداً بگن خب ما میتونیم با هم همکاری کنیم و گفتگو داشته باشیم و به نتیجه برسیم و بعد برن سر مسائل دیگه صحبت کنن؟
بله، ولی به نظر من اشکال قضیه این هستش که حل مسئله عراق از دید طرفین زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. اون چیزی که به نظر ایران حل مشکل عراقه با اون چیزی که آمریکا به نظر خودش حل مشکل عراق میدونه به هیچ عنوان با هم نزدیکی ندارن. ولی مسئله اساسی این هستش که اون چیزی که دولت ایران به مقامات عراقی میگه و اون چیزی که دولت ایران عملا در خاک عراق پیاده میکنه، اینها زمین تا آسمون با هم فرق داشتن. دولت آمریکا معتقده که جمهوری اسلامی به جای اینکه بخواد آرامش رو در عراق کمک بکنه، خودش بانی تشنج بیشتره. تا زمانی که این تصور وجود داره، خب بدیهی است که همکاری نمیتونه باشه. بعد از 27 سال اختلافات متعدد، هم ایران هم آمریکا نیازمند به این هستن که یک میزان حداقل اعتماد رو در مذاکراتی که با هم دارن بتونن به همدیگه بدن. این حالت، این جریان در شرط فعلی وجود نداره.
خب فکر میکنید آمریکایی‌ها چه امتیازهایی دادن در این زمینه؟
ببینید، مشکلات ایران با آمریکا که فقط در ارتباط با مسئله عراق نیست. این مذاکرات در وهله اول صورت گرفت تا مسئله عراق رو در میون بگذارن. ولی مشکلات ایران با آمریکا خیلی وسیع‌تره. آمریکا خواستار تغییر رفتار جدی ایرانه. آمریکا میگه چرا دولت ایران باعث کشته شدن سربازهای من در عراقه؟ همین حرفی است که دولت انگلستان هم میزنه. این فضا باید عوض شه.
گفتگوی شهران طبری رو شنیدید با دکتر مهرداد خونساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد دیدار نمایندگان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که قرار است روز سه‌شنبه در بغداد با یکدیگر گفتگو کنند.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 9:11:53 ادامه گزارش ها. گوردن‌براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت احتمال حمله نظامی به ایران را منتفی نمی‌داند، اما افزود که به نظر او سیاست تحریم‌ها هنوز می‌تواند ایران را به کنار گذاشتن برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای تشویق کند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای براون در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حمله نظامی علیه ایران را رد می‌کند، گفت: من قویاً معتقدم سیاستی که ما تحت عنوان تحریم‌ها دنبال می‌کنیم نتیجه خواهد داد، اما من کسی نیستم که پیشاپیش بگویم هر گونه اقدام خاص علیه ایران را منتفی می‌دانم. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور 2 قطعنامه از ماه دسامبر گذشته تا کنون تحریم‌هایی را علیه ایران و به خاطر برنامه غنی‌سازی اورانیوم اعمال کرده است. قدرت‌های غربی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران سوءظن دارند و فکر می‌کنند ایران به طور مخفیانه روی ساخت سلاح هسته‌ای کار می‌کند. در ماه جاری میلادی مذاکراتی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد که از نظر برخی دیپلمات‌های اروپایی می‌تواند به برخی سؤال‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. این دیپلمات‌ها می‌گویند همین مسئله سبب شده گروه 5+1 بحث درباره تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به تعلیق اندازد. به این امید که همکاری بیشتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحران را حل کند. گوردون براون در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت با اینکه تحریم‌های فعلی مؤثر بوده، اما به نظر او قطعنامه سومی هم علیه ایران تصویب خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا گفت: من از مقامات ایران می‌خواهم احساس دیگر کشورها را نسبت به برنامه هسته‌ای خود درک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز گفته است ارسال یک پیام قاطع برای ایران تا زمانی که فعالیت‌های حساس هسته‌ای را متوقف کند ضرورت دارد. این سخنگو گفته است قطعنامه جدید شورای امنیت که ما می‌خواهیم بسیار محکم باشد، باید به روشنی به ایران نشان دهد که سرپیچی از خاص جامعه بین‌المللی منجر به انزوای بیشتری برای ایران خواهد شد که طبعاً به حال جمعیت و اقتصاد این کشور مضر خواهد بود.
گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت احتمال حمله نظامی به ایران منتفی نیست. مریم احمدی، گزارش مریم احمدی را در این باره شنیدید. شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان چند روز پس از دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گروه وی از توانایی نظامی کافی برای حمله به هر نقطه از خاک اسرائیل برخوردار است. جزئیات بیشتر در گزارش آرمان مصطفی.
در مصاحبه‌ای که قرار است امروز دوشنبه از شبکه تلویزیونی عرب زبان الجزیره پخش شود، شیخ حسن نصرالله از آنچه که قدرت بالای نظامی حزب الله برای سامان دادن هر گونه حمله به اسرائیل نامیده سخن گفته است. حسن نصرالله در مصاحبه با الجزیره گفت که حزب الله از نبرد تابستان گذشته درس‌های لازم را آموخته و اکنون برنامه‌های نظامی خود را بر پایه بهره‌گیری از نقاط ضعف اسرائیلی‌ها تنظیم کرده است. رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه گذشته در جریان سفر یک روزه محمود احمدی نژاد به سوریه در اقامتگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و با وی دیدار کرد. آمادگی نصرالله برای حمله به هر نقطه‌ای در خاک اسرائیل در حالی بیان شده که نیروهای صلح سازمان ملل در جنوب لبنان در آخرین گزارش خود اعلام کردند که ده‌ها مقر حزب الله در جنوب لبنان و در نزدیکی مرزهای اسرائیل برچیده شده و حزب الله بسیاری از راکت‌ها و جنگ‌افزارهای خود را از این محل خارج کرده است. با این حال نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارشی که به شورای امنیت ارائه کرد تأکید نمود که از طریق خاک سوریه مقادیر قابل ملاحظه جنگ افزار همچنان برای حزب الله و سایر گروه های مسلح لبنانی و فلسطینی به خاک لبنان می رسد. سوریه در پاسخ رسمی خود این گزارش را رد کرد، اما مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل می گویند سیل جنگ افزار و از جمله انواع موشک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حزب الله همچنان روان است.
گزارش آرمان مصطفی را شنیدید درباره اظهارات اخیر دبیرکل حزب الله لبنان بر این پایه که این گروه توانایی حمله به هر نقطه‌ای از خاک اسرائیل را داراست.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:17:15 شب به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. به نظر میرسد کمپین 1,000,000 امضا برای برابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران روز به روز گسترده تر میشود. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در همین زمینه که میشنویم.
در حالی که رفعت بیات عضو کمیسیون زنان مجلس هفتم کمپین 1,000,000 امضا برای برابری حقوقی زن و مرد را یک اقدام از سر غرب زدگی تلقی می کند، دیگران به آن بها می دهند. اخیراً عبدالرضا علیزاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس قم استناد می کند به نظرات حقوقدانان غربی و مثلا می گوید به عقیده یک حقوقدان اتریشی در دوران کنونی دیگر نباید مرکز ثقل تحول حقوق را در قانون یا قواعد عالمانه حقوقی جستجو کرد، بلکه مرکز ثقل تحول حقوق را باید در متن جامعه جستجو کرد. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس قم اضافه می کند باید میان حقوق و جامعه سازگاری و تناسب وجود داشته باشد. با رویکرد واقع گرایی اجتماعی حقوقی تعریفی که از حقوق وجود دارد اصلاح می شود. این رویکرد برای حقوق هستی اجتماعی قائل است و اینطور نیست که قواعد حقوقی در جایی موجود باشند و ما بخواهیم با ذهن خود تلاش کنیم تا به این قواعد دست یابیم، بلکه قواعد دارای منشأ اجتماعی است. قواعد حقوقی را جامعه ایجاد می کند، بنابراین قواعد حقوقی در جامعه تحول می‌یابد و هیچ حقانیت و ساحتی برای قوانین حقوق خارج از زندگی اجتماعی نمی‌توان قائل شد. قواعد از هر کجا که برآمده باشند باید با زندگی اجتماعی تناسب داشته و نیازها را تأمین کنند و افرادی که این قواعد در مورد آنها اجرا می‌شود باید احساس کنند که این قوانین عادلانه است. وی ضمن یک جمع‌بندی می‌گوید پس اساره رویکرد اجتماعی حقوقی آن است که حقوق سیال و دیگرگونی پذیر است. حقوق غایت نیست بلکه ابزار است و اینکه قواعد حقوقی باید با سایر بخش‌های جامعه تناسب داشته باشند و باید بررسی شود که آیا این قواعد حقوقی هنوز هم کارآمد هستند یا نه. به این معنا که فقیهی که احکام را استنباط می کند باید به این سوال هم پاسخ بدهد که آیا با توجه به تغییر بخش‌های دیگر جامعه از جمله اقتصاد، آموزش و پرورش، سیاست، شخصیت اجتماعی افراد و رسانه‌های ارتباط جمعی این قواعد حقوقی هنوز هم کارآمد هست یا نه. مثلا در صورتی که فقه و حقوق ما پذیرفته که نکاح باید با قصد و رضای طرفین باشد، این پرسش مطرح است که این رابطه حقوقی چگونه با اراده یک نفر یعنی به صورت طلاق خاتمه می‌یابد. در بحث فسخ نکاح مانند طلاق مهریه پرداخت نمی‌شود و در عین حال به یک طرف حق قانونی برای برهم زدن رابطه داده شده است، در حالی که عوامل فسخ هم برای دو طرف یکسان نیست و عیوبی که در مرد و زن برای فسخ وجود دارد متفاوت است، به طوری که فسخ نکاح این پیام را برای زنان به دنبال دارد که زنان باید برخی مواقع مردان بیمار خود را تا آخر عمر تحمل کنند، اما مردان هیچ اجباری به این کار ندارند. هرگز نباید ایمان دینی را بهانه کنیم تا برخی چیزها را نبینیم، چرا که گاهی بعضی موارد حتی مخالف اصول مذهب است. وی سپس نتیجه گیری می کند دگرگونی اجتماعی دگرگونی حقوقی را رقم می زند. زنانی که در جامعه امروز زندگی می کنند زنان گذشته نیستند که اگر مرد فقط به آنها نفقه بدهد ممنونش باشند و او را تحمل کنند. در حال حاضر دخالت زنان در اقتصاد افزایش یافته، زنان اجتماعی شدند و با این تغییرات قاعده فسخ نکاح دیگر نمیتواند جوابگو باشد و کسانی که معتقدند این قاعده ثابتی است باید ثابت کنند که چگونه این قاعده در شرایط کنونی میتواند جوابگو باشد. در بحث طلاق هم همین مسائل مطرح است و اینکه چرا طلاق حق انحصاری مردان است.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد کمپین 1,000,000 امضا به منظور برابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران. گروه ایرانی شرکت کننده در رقابت‌های بین‌المللی المپیاد زیست‌شناسی 4 مدال را از آن خود کردند. جوانان ایرانی شرکت کننده در این رقابت‌ها در کانادا با دستیابی به 3 مدال نقره و 1 مدال برنز ایران را به رده 8 المپیاد بین‌المللی در جهان رساندند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
تیم ایرانی شرکت کننده در 18 رقابت‌های بین‌المللی المپیاد زیست‌شناسی که در شهر ساسکاتون کانادا برگزار شد، 4 مدال را از آن خود کرده است. این المپیاد بین‌المللی زیست‌شناسی که از 15 تا 22 ماه ژوئن در استان ساسکاتون برگزار شد، میزبان نمایندگان شرکت کننده از 49 کشور دنیا بود. گروه ایرانی شرکت کننده در 18 المپیاد بین المللی زیست شناسی برنده 4 مدال شده است. ایران با دستیابی به 3 مدال نقره و 1 مدال برنز در این دور از رقابت‌های المپیاد بین المللی زیست شناسی به رده 8 جهان دستیافته است. الناز طبیبیان، بهرام خردمند، سامان نازمیان و محمد کرمی نژاد رنجبر برندگان این دور از المپیاد زیست شناسی بودند که به 3 مدال نقره و 1 مدال برنز دستیافتند. از بیش از 358 شرکت کننده در این رقابت ها 193 دانشجو و 165 عضو هیئت داوران و یا ناظر در این رقابت های علمی در کانادا حضور یافتند. تاریخچه رقابت های بین المللی المپیاد زیست شناسی به برگزاری این رویداد علمی بین چکسلواکی و لهستان و بین سال های 1985 تا 1989 میلادی باز می گردد. این مسابقات زمینه سازی شد برای برگزاری رقابت‌های دیگری که آینده المپیاد زیست‌شناسی را با شرکت بیش از 100 کشور جهان رقم زد. یونسکو سازمان همکاری‌های علمی و اقتصادی سازمان ملل از چکسلواکی خواست تا ابتکار برگزاری مسابقات را به دست گیرد و بدین ترتیب در آن دوره بلژیک، چکسلواکی، جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان و اتحاد شوروی سابق با ابراز علاقه نسبت به این ایده، المپیاد بین‌المللی زیست‌شناسی را بنیان نهادند. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ساعت 9:25:24 شب و ما به سوئیس می‌رویم و فستیوال لوکارنو، 60مین دوره جشنواره لوکارنو از اول تا 11 ماه اوت در شهر لوکارنو سوئیس برگزار خواهد شد. سه فیلم ایرانی در این فستیوال حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
60مین دوره جشنواره فیلم لوکارنو در کشور سوئیس از اول تا 11 ماه اوت در شهر لوکارنو برگزار خواهد شد. این فستیوال که همچون فستیوال‌های کن، برلین و ونیز در رده فستیوال‌های ای دنیا رده‌بندی شده است، به خاطر مسابقه فیلم‌های اول کارگردانان جوان و تازه‌کار و کشف استعدادهای نو شهرت دارد. امسال فستیوال لوکارنو 60مین سالگرد خود را جشن می‌گیرد و به همین منظور برنامه ویژه‌ای به نام بازگشت به لوکارنو در نظر گرفته شده است که در آن از تمام فیلمسازانی که در سال‌های گذشته از فستیوال لوکارنو جایزه گرفتند تقدیر و عمل خواهد آمد. تمام فیلمسازانی که در طول سالیان گذشته در فستیوال لوکارنو برگزیده شدند با همان فیلمشان در 60مین دوره این فستیوال حضور خواهند داشت. همچنین به خاطر حضور گسترده پخش کنندگان فیلم از سر تا سر جهان، کارگردانان جوان می توانند برای پخش فیلم های خود در سطح بین المللی خریدار پیدا کرده و فیلم خود را در کشورهای بیشتری به نمایش بگذارند. امسال نیز فیلمی از ایران در جشنواره لوکارنو به نمایش در می آید. فیلم آنسه، اولین ساخته نقی نعمتی کارگردان جوان ایرانی در فستیوال لوکارنو برای اولین بار به نمایش عمومی در می آید. سپیده فارسی ایرانی دیگری است که با فیلم هرات در فستیوال امسال لوکارنو شرکت دارد. سپیده فارسی مقیم فرانسه است، اما بسیاری از صحنه‌های فیلم هرات را در ایران فیلمبرداری کرده است. فیلم روسری آبی ساخته رخشان بنی اعتماد از دیگر فیلم‌های ایرانی امسال جشنواره لوکارنو است که در بخش بازگشت به لوکارنو به نمایش در خواهد آمد. در 60مین دوره فستیوال لوکارنو بیش از 20 فیلم اول کارگردانان از سراسر جهان به نمایش در خواهد آمد. در جشنواره امسال 80 فیلم داستانی حضور خواهند داشت. از بخش‌های این جشنواره می‌توان به بخش مسابقه بین‌الملل، درهای باز، بازگشت به لوکارنو، مسابقه فیلم‌های اول و هفته منتقدان اشاره کرد. در 60مین دوره فستیوال لوکارنو کشور فرانسه با 9 فیلم، ایتالیا با 8 فیلم و سوئیس با 4 فیلم بیشترین حضور را دارند. اسپانیا و رومانی نیز هر کدام با 2 فیلم در این فستیوال حضور خواهند داشت. از دیگر کشورهایی که حضور پررنگی در این فستیوال خواهند داشت می توان به کشورهای آسیایی چون چین، ژاپن، تایلند و فیلیپین و آمریکای لاتین مخصوصا آرژانتین اشاره کرد.
گزارش مانیا منصور را شنیدید در مورد فستیوال لوکارنو در سوئیس و حضور 3 فیلم ایرانی در این جشنواره. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. مقام های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در وین دور دوم گفتگوها مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برگزار خواهند کرد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به سرپرستی جواد وحیدی معاون امور بین‌المللی شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه با معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات خواهد کرد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت موشک‌های این گروه دارای قابلیت هدفگیری تمام شهرهای اسرائیل از جمله تراویو است. شیخ حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت اسرائیل در کاهش توانایی‌های نظامی حزب الله موفق نبوده است. قاری محمد یوسف که خود را سخنگوی طالبان خواند روز دوشنبه گفت وضع سلامت 23 شهروند کره جنوبی خوب است، اما افزود که استفاده از زور برای آزادسازی گروگان‌ها باعث به خطر افتادن جان آنها خواهد شد. شهروندان کره جنوبی که مبلغ مسیح هستند 4 روز پیش در استان غزنی در جنوب کابل توسط افراد طالبان به گروگان گرفته شدند. و ارتش اسرائیل روز دوشنبه با استفاده از زور 350 اسرائیلی را از شهرک یهودی نشین واقع در کرانه باختری رود اردن خارج کرد. این شهرک در سال 2005 به دستور دولت اسرائیل از شهرک نشینان تخلیه شده بود.